تفسیر قرآن کریم صوت شماره 249 سوره نجم آیات 27 تا 62.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 27 سوره مبارکه نجم. آیاتی که پشت سر گذاشتیم پر بود از معارف سنگین اعتقادی که بحث اون سفر معراج پیامبر بود که یکی از سنگین ترین معارف قرآنی است و حقیقتا ذهن‌های ساده و ذهن‌های سطحی نمیتونن به عمقش دست پیدا کنن و ما هم که یه چیزایی میگیم دیگه با بهره‌مندی از کلام اهل بیت و نوری است که معصومین در اختیار ما قرار دادن و الا ذهن ما بسیار بسیار کوچکتر از اون است که بخوایم این حقیقت رو درک کنیم که خداوند متعال این آیات رو برای اهالی مکه، جالب این سوره از سوره مکیه، نازل میکنه که با توجه به شواهد و قرائن اینجور به نظر میاد که برای اینه که به اونها بفهمونه که شما تو چه چاه ها و چاله هایی گیر کردید و اگر بیه تحت ولایت و مدیریت پیامبر سبک مدیریت معصوم رو بپذیرید شماها رو به چه افقهایی میتونه برسونه. یه مقایسه فوق العاده عالی، اصلا تفاوت افقی که پیامبر اسلام با چاه ها و چاله هایی که اینا درگیرن به خاطر اینکه چسبیدن به مثلا به یه قدرتی، ثروتی، شهرتی، لذتی از زندگی حداقلی این دنیا، مثل امروز که خیلی ها تو همین فضاها و تو این چاه ها و چاله ها گیر کردن، که به اینا بفهمونه اگر شما میخواهید به اون میل طبیعی که درتون هست، بی نهایت طلبی، کمال طلبی، رسیدن به اون درجات بالا که خداوند این امیال رو در وجود انسان ها به صورت طبیعی گذاشته برسید، راهش اینه، پذیرش ولایت پیامبر، پذیرش ولایت معصوم، پذیرش سبک مدیریت معصوم که او میتونه شما رو به این افق ها برسونه. البته اونها نفهمیدن این مقایسه ها رو و این نکته ها رو و باز تو اون چاه ها و چاله هاشون خیلی هاشون موندن. البته اونایی که به صدق مثل حضرت امیر علیه السلام با پیامبر همراه شدن دیگه طبیعتا لایق این درجات شدن. نکات فوق العاده عالی در رابطه با بحث معراج که اول با این موضوع شروع کرد که پیامبر از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، گمراه نشده، در توهم نیست، در تخیل نیست، اینا واقعیت، هر چه میگه وحیه، که از آیه 8 بحث معراج رو خداوند مطرح فرمود تا آیه 18، یعنی 11 تا آیه خیلی کلی اما فوق العاده عمیق و دقیق از این سفر عجیب پیامبر که اگر ان شاء الله امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تشریف بیارن و این 11 تا آیه رو برای ما باز کنن، قطعا نکات فوق العاده عجیب و جالب و جذابی برای ما خواهد داشت که ان شاء الله باشیم و استفاده کنیم ذیل کل آیات قرآن و از جمله این 11 تا آیه مهم که حقیقتا سعادتی است که ان شاء الله همه ما از این سعادت بهره مند باشیم. حالا ادامه آیات، آیاتی که خداوند داره به اهالی مکه، به کفار و مشرکین قریش میگه بابا ما یه همچین افقی برای بندگانمون در نظر داریم، ما یه همچین اهداف بلندی، یه همچین مراتب عالیه‌ای برای پیروان حق در نظر داریم و شما گیر کردید تو یک سری فضاهای فاسد، یه سری بت و بت پرستی و فضای شرک‌آلود و یه سری بت‌هایی که خودتون تراشیدید و یه سری اسمایی که خودتون روشون گذاشتید و نام‌های بی‌محتوا، اسماء بی‌مسما، تحریفات و انحرافاتی که تو دین حنیف ابراهیم ایجاد کردید، پیروی از گمان‌های بی‌اساس، دنبال کردن هواهای نفسانیتون در حالی که امر دست خداست، دنیا و آخرت دست خداست، آنچه که شما به اون تمنا دارید، یعنی میل طبیعی درتون هست که در آیه 24 فرمود اون دست خداست، دست ولی خداست، تو این راه به اون خواهید رسید. و آیه 26 که اگر شما مثلا افتادید تو فاز بت پرستی برای رسیدن به شفاعت ملائکه، رسیدن به قرب خداوند، از اون راهی که میرید نمیرسید به این خواسته، از این راهی که ما میگیم میرسید بهش، که این نکات رو خداوند فرمود تو آیات برای اینکه اینا رو متوجه کنه تو چه چاه ها و چاله های گیر کردن. حالا ادامه آیات، آیه 27، ان الذين لا يؤمنون بالاخره، همانا کسانی که به آخرت ایمان ندارند، لا يسمون الملائكه تسميه الانثى، فرشتگان را دختر نامگذاری میکنن، میگن وجه تسمیه، دلیل نامگذاری از همین کلمه تسمیه تو این آیه استفاده میشه، میگن این فرشتگان دختران خدا. بارها گفتیم اعتقاد سازی که میکردن برای اینکه یه خلافی کنن، یه انحرافی رو توجیه کنن دیگه، مشخصه دیگه چه مرضی رو دنبال میکردن، که خداوند میفهمد کسایی که به آخرت ایمان ندارن میافتن دنبال این اعتقاد سازی ها، باور نمیکنه، جدی نگرفته اون دادگاه قیامت رو، افتاده تو اعتقاد سازی، تحریفات ایجاد میکنه تو دین حق برای اینکه مثلا یه سری انحرافات رو توجیه کنه. که اینا آیه 28، و ما لهم به من علم، و آنها هرگز به این سخن دانشی ندارن، یعنی مبنایی نداره این اعتقاد سازی هاشون، اصلا رو هوای چرت و پرتی میگن، هیچ مبنای علمی نداره. آدم میخواد حرف بزنه، یه اعتقادی میخواد بگه، باید حتما رو مبنای محکم باشه. مثلا امروز ما خیلی از شعائری که داریم، خیلی از این انحرافاتی که مثلا تو بحث برپایی جشن‌های ائمه، عزاداری‌های ائمه‌مون داریم، اینا خیلیاش اعتقاد سازی‌های باطله. اگه بری تاوتوشو در بیاری می‌بینی اصلا اینطوری نیست. طرف برای اینکه مثلا پاکت بگیره، دعوتش کنن، تحویلش خودش بگیرن، میاد یه سری اعتقاد سازی های باطل مطرح میکنه، مثلا باعث رونق دکان خودش باشه. در حالی که بری تاوتوشو در بیاری، آقا این اعتقادی که شما میگی در رابطه با مثلا این بحث عزاداری، در رابطه با این شعائری که میگی، در رابطه با این رسم و رسوماتی که داری، مبناش کجاست؟ میگه مثلا فلان روایت، میری روایتو میاری میبینی اصلا این معنا رو نمیده، بعد روایت معارض داره، اصلا این در یه جای دیگه گفته شده، اصلا تاوتوشو که در میاری میبینی هیچی. ما لهم به من علمه. اینا هم همینجوری بودن. بالاخره حرفی که میزدن، اون فریبهایی که میدادن روی مبناهای کشکی بود دیگه. ولی اگه تاوتوشو در بیاری میبینی اصلا حرفشون علمی نیست. یه متخصص مثل پیغمبر اومده بود تناقضای حرفای اینا رو در آورده بود، پتاهای اینا رو آب ریخته بود، باش دشمنی میکردن. امروز هم همین، اگه کسی بیاد در مقابل اینا که دارن تحریفات و انحرافات تو دین ایجاد میکنن، تو هر دینی، تو هر مذهبی، فرقی نمیکنه، اسلام، مسیحیت، یهودیت، تشیع، تسنن، هر چی، بخواد حق اینا رو در بیاره، معلومه دیگه باشون دشمنی میکنن. حالا چرا اینا بدون دانش این مزخرفاتو میگفتن؟ ان یتبعون الا الظن، چرا که آنها تنها از گمان بی پایه پیروی میکنن، و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و در حالی که گمان، ظن و گمان هرگز انسان را از حق بی نیاز نمیکند. اگر خیلی آدم حمله بر صحت کنه، مشکلش اینجاست، اینه که اینا با ظن و گمان به قضیه نگاه میکردن. به گمانم اگه ما بشینیم 3 ساعت برای امام حسین سینه بزنیم، امام حسین خوشحال میشه. امام حسین 3 ساعت شما بیافتی دنبال یه شعائر من در آوردی، خوشحال نمیشه. کف و سوت و بالا و پایین و کارهای سخیف انجام بدی، امام حسین از این خوشحال میشه که شما سیاستت حسینی باشه، اقتصادت حسینی باشه، امور اجتماعیت حسینی باشه، قرآن در جامعه مبنا باشه. قرآنو گذاشتیم کنار، تو ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رفتیم سراغ الگوهای غلط و غربی، بعد هی بالا پایین بپریم و شالاب شلوب کنیم. به نظرم، به ظن و گمان من، امام حسین حضرت زهرا اینجوری خوشحال میشه ما واسش بالا پایین بپریم و حرکتای سخیف انجام بدیم. اینا ظن و گمانه، اینا انسان رو از حقیقت بی‌نیاز نمی‌کنه. حضرت زهرا، امام حسین، امام زمان ما با یه سری رسم و رسوم‌های مندرآوردی خوشحال نمیشه که. اون به این خوشحال میشه که ما مطلب قرآن و منظور اهل بیتو گرفته باشیم، خصوصا تو بحث مدیریتی و سیاسی. چون اگه بحث مدیریتی و سیاستیمون درست بشه، متعاقبش مسائل اقتصادی و اجتماعی و اینا هم حل میشه با یه مدیریت سیاسی صحیح. مشرکان مکه چرا در مقابل پیامبر ایستاده بودن؟ به خاطر اینکه حرفاشون، اعتقاداتشون، اعتقادسازیاشون مبنای علمی نداشت، از ظن و گمان پیروی میکردن. به نظرمون اگه جلو بوتا وایسیم، دلاراسیم، به خدا تقرب پیدا میکنیم. به نظرم اگه ما 3 ساعت برای امام حسین کف و سوت بزنیم، به نظرم اگه ما 3 ساعت توی مجلسی اشعار بی محتوا و تکراری بخونیم و یه سبکایی رو اجرا کنیم و هی دست بزنیم و شالاب شلوب کنیم و بالا پایین بپریم و هی رقص نور را بندازیم، مثلا امام حسین خوشحال میشه، اهل بیت خوشحال میشن. همش ظن و گمانه دیگه، انحرافات همینجوری پیش میاد به همین سادگی. آیه 29: پس حالا که اینا اینجوریان، به هر چی هم تو تذکر میدی سوار اون خر شیطونن پیاده نمیشن، فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، پس اعراض کن حال که چنین است از کسی که از یاد ما روی میگرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمیطلبد. دقیقاً مثل امروز، هر کس از مبناهای علمی و عقلی دوره، افتاده توی سری ظن و گمانها و خرافات و انحرافات و تحریفات، اینا همینن، از یاد خدا روی گردانه، نگاهش توحیدی نیست، جانش توحیدی نیست، دادگاه قیامت رو جدی نگرفته، دادگاه عصر ظهور رو جدی نگرفته و جز زندگی مادی هم چیزی نمیخواد. اون کسی که میاد توی مجالس اهل بیت اعتقاد سازی باطل میکنه که 4 نفر بیشتر دعوتش کنن، دنبال اون پاکت هست دیگه. حالا که اینا اینجوریان، هر چی تو تذکر میدی داری داستان معراج رو براشون تعریف میکنی با اون درجات و اینا، نمیفهمن دیگه، اعراض، حق مطلبو بگو، اتمام حجت کن دیگه، بسپار به ما، میدونیم با این آدمهای نادان چیکار کنیم. آیه 30: ذالک مبلغهم من العلم، خیلی عبارت تندیه، این آخرین حد آگاهی آنهاست، یعنی دیگه شعورشون بیشتر از این نمیرسه، دیگه حدشون همینه، مبلغهم، ته بلوغ فکریشون همینه. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا، دیگه تو حرف حقو بزن و اتمام حجت کن و اعراض کن دیگه، با ما، پروردگار تو کسانی را که از راه او گمراه شده اند بهتر میشناسد و همچنین هدایت یافتگان را از همه بهتر میشناسد. ما میدونیم کی تو راه، کی گمراهه، اینا همه رسیدگی میشه در عصر ظهور توسط خلیفه خداوند. اینایی که تو عصر غیبت تو راه بودن سربلند، اینایی که گمراه بودن سرافکنده خواهند شد. آیه 31: حالا برای اینکه اعتقاد ما بیشتر بشه به دادگاه قیامت، نگاهمون توحیدی تر بشه، بل لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تا بدکاران را به کیفر کارهای بدشان برساند، و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، و نیکوکاران را در برابر اعمال نیکشان پاداش دهد. اینم برای اینکه هم نگاه توحیدی انسان قوی بشه، هم دادگاه قیامت رو جدی بگیره، دادگاه عصر ظهور رو جدی بگیره. آیه 32: کیان؟ این نیکوکارانی که در برابر اعمال نیکشان به بهترین پاداش ها رو میگیرن. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا لمم، همانها که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری میکنن جز گناهان کوچک، جز لغزش های کوچک که گاهی به اونا آلوده میشن. کبائر یعنی گناهان بزرگ. مثلا ما تو روایات خیلی داریم که مصداق گناهان کبیره چیه. مثلا روایت داریم از امام رضا علیه السلام که اصلا گناهان کبیره رو به این صورت فهرست کردن که روایتش در عیون اخبار رضا علیه السلام اومده، جلد 2 صفحه 126 و 127 و اینا. اصلا فهرستوار فرمودن امام رضا علیه السلام. خیلی جالب میتونه باشه، خیلی سری بگیم: قتل نفس، زنا، سرقت، شرابخوری، حق والدین، فرار از جنگ، تصرف ظالمانه مال یتیم، خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوک، آنچه به غیر نام خدا ذبح شده، ربا، رشوه، قمار، کم فروشی، تهمت به زنان پاکدامن، لبات، گواهی ناحق، ناامیدی از رحمت خداوند، ایمن دانستن خود از عذاب الهی، یأس از رحمت الهی، کمک و تکیه به ظالمان، سوگند دروغ، حبس و ندادن حق دیگران، مثل مسئولین که حق انسانها رو حبس میکنن نمیدن بهشون، دروغ، تکبر، اسراف، تبذیر، خیانت، کوتاهی در انجام حج اگر استطاعت داشته باشه، دشمنی با اولیاء خدا خیلی مهمه، اشتغال به لهو و لعب، یعنی اصلا خیلی آدم خودشو غرق در امور باطل و بیهوده دنیایی اینا کنه، و اصرار بر گناه، که هر کدوم اینا اصلا سرفصل یه مبحث خیلی جدی میتونه باشه. کسانی که از گناهان کبیره دوری میکنن و فواحش، فواحش یعنی گناهانی که انقدر دیگه زشتیش آشکاره، دیگه همه میدونن این چیه، فاحشه، آشکاره. لمم هم یعنی لغزش های کوچیک، یعنی انسان هایی که اونجوری مورد عنایت خداوند متعال میشن لغزش های کوچیک دارن، ولی خب تو این لغزش های کوچیک زودن برمیگردن. ان ربک واسع المغفرته، که همانا آمرزش پروردگار تو گسترده است، هو اعلم بكم، که اون نسبت به شما از همه آگاه تر است، از انشأکم من الارض، از آن هنگام که شما را از زمین آفرید، و از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، و در آن موقع که به صورت جنین هایی در شکم مادرانتان بودید. فلا تزکو انفسکم، پس خود ستایی نکنید، خودتون رو پاک نشمرید، خود ستایی ممنوع. اگه کسی گفت آقا کجای قرآن نوشته خود ستایی ممنوع، اینجا فلا تزکو انفسکم، که میگه یه نفر از امام صادق علیه السلام پرسید آیا جایز است انسان خود را ستایش کند، امام فرمود خیر، اما اگر جای اضطراری پیش آمد مانعی ندارد. یعنی یه هدف نفسانی نبود اونجا که آدم مثلا خود ستایی کنه، خودشو به بقیه نشون بده، خودنمایی کنه، من اونم که چنین و چنان، ولی یه اضطراری پیش اومد، یه ضرورتی داشت، یه هدف الهی اینجا ملحوظ باشه، مانعی ندارد. بعد امام فرمود آیا نشنیده ای که یوسف نزد حاکم مصر از خود ستایش کرد و فرمود اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ و علیم، تمام پولها خزائن مصر دست من، که من حفیظ و علیمم، که یعنی من حفیظم، هم حفظ میکنم اینا رو، نمیذارم ضایع بشه، غارت بشه، هم علیمم، هم میدونم با این پولا چیکار کنم، که اینجا حضرت یوسف از خودش تعریف کرد دیگه، انی حفیظ و علیم، که اینجا اشکالی نداره، چون یک هدف الهی مد نظره، نه هدف نفسانی. اونجا حضرت یوسف میخواست به بقیه کمک کنه، میخواست اون بحران رو مدیریت کنه، نمیخواست خودنمایی کنه. و اعلم به من اتقا، که او پرهیزکاران را بهتر میشناسد، که امام باقر علیه السلام فرمود به نماز و زکات و روزه و عبادات خود افتخار نکنید، که خدا متقین را بهتر میشناسد. که هر جایی منکران اولیاء الهی میومدن جلو اولیاء الهی، میخواستن شأن اینا رو بشکنن، اولیاء الهی از خودشون تعریف میکردن، چون میدید داره شأن ولایت شکسته میشه، نه شأن یک فرد. مثلا میگن یک یهودی پیش رسول خدا اومد و معجزات حضرت موسی رو به رخ پیامبر کشید، که بله ما پیامبرم همچین معجزاتی داشت، تو نداری و این حرفا. حضرت فرمود نارواست که انسان از خود ستایش کند، ولی برای روشن شدن تو میگویم که آدم برای توبهش، نوح برای نجات از غرق شدن، حضرت ابراهیم برای نجات از آتش، حضرت موسی برای نجات از ترس، و بقیه اولیاء الهی خدا رو به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین سوگند دادن که ای یهودی، اگر موسی مرا میدید به من ایمان می آورد، و مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف که از نسل من است، عیسی علیه السلام برای یاری او از آسمان نازل می شود و پشت سر او نماز می خواند. پس یه همچین حالتی داره داستان خودستایی. آیه 33، افرأیت الذی تولا، آیا دیدی آن کس که روی گردان شد، یعنی حالا از پذیرش حقی اسلامی، یا حالا وظیفش در بحث انفاق، چون آیات بعد میگه. آیه 34، و اعطا قلیلا و اکدا، و اندکی بخشید و دست کشید. اکدا از کدیه یعنی بخل، دست کشیدن از انفاق، که در لغت به معنای زمین سخته، یعنی انقدر سفته هیچ گیاهی ازش رویده نمیشه. آیه 35، عنده علم الغیب، آیا نزد او علم غیب است، فهو یرا، که پس او میبیند، میبینه که او دیگران میتونن گناهان اون رو به دوش بگیرن. آیه 36، ام لم ینبأ بما فی صحف موسی، یا از آن چه در کتب موسی نازل گردیده با خبر نشده است. آیه 37، و ابراهیم الذی وفا، و ابراهیم یعنی در کتاب ابراهیم، همان کسی که وفا کرد. وفا صیغه مبالغه است، یعنی حضرت ابراهیم در همه موارد به وعده داشت وفا کرد که چی؟ آیه 38 الا تزر و وازرت و وزر اخرى، که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمیگیرد. اینه که تو اون آیه 35 فرمود فهو و یرا، پس آیا او میبیند؟ با این آیه 38 معلوم میشه منظور چی را میبیند. آیا او میبیند که کسی بار گناه دیگری رو به دوش میکشه؟ خیر، هر کس بار گناه خودش رو به دوش میکشه. آیه 39 و ان لیس للانسان الا ما سعى، یه نکته خیلی مهم در بحث خودسازی، در بحث توش جمع کردن برای ابدیت و اینکه برای هر انسان بهره ای جز کوشش او نیست. یعنی هر چه انسان توی توشش داره از اون کوشش ها و تلاش ها و سعی های دنیاییشه، باید کاری کرد، نه اینکه آدم تنبل درگیر امور باطل و بیهوده باشه. چرا این نظام سلطه و ثروت با ابزار پول و رسانه سعی میکنن مردم رو پای این فیلم و فوتبال و برنامه های به ظاهر جذاب و فریبنده نگه دارن؟ برای اینکه انسان نیفته تو وادی سعی و تلاش برای ساختن ابدیتش. انسان اصلا یک پارچه، یعنی تلاش و البته تلاش بر پایه علم، که اگر کسی اینجوری باشه آیه 40 و ان سعیه سوف یرا، و اینکه تلاش او در نهایت دیده می شود. سوف اشاره به آینده دور داره، یعنی بالاخره میبینه، حالا یا زود میبینه یا زمان بره، بالاخره طول میکشه، بعدن میبینه، بعد از گذشت زمانی، حتی اگر قرنها طول بکشه. ائمه ما تلاش کردن برای تحقق فرج، نتیجهش کی معلوم میشه؟ زمان ظهور امام 12 که بالاخره ان سعیه سوف یرا، نتیجهشو بالاخره خواهند دید، حتی اگر قرنها بین انجام وظیفه و تحقق نتیجه طول بکشه. اینه که انسان یک پارچه باید تلاش کنه، برنامه ریزی داشته باشه و ایمان داشته باشه که بالاخره نتیجهش رو میبینه. آیه 41 ثم یجزاه الجزاء الاوفا، سپس جزای کامل آن را به او بدهند، یعنی دیگه در عالم آخرت. یعنی انسان هر کاری میکنه، هر تلاشی میکنه، هم بالاخره تو این دنیا در نهایت میبینه، هم قطعا دیگه در عالم کامل آخرت اوفا، در کامل ترین حالت خودش میبینه. که این آیات وقتی تو سوره اومده که ابتداش دیگه بحث معراج و بحث اون قله های عالی است، میخواد بگه بابا برای قله های عالی هدف گذاری کنید، تلاش کنید، قطعا بهش خواهید رسید. آیه 42 و ان الى ربک المنتهى، و این که همه امور به پروردگارت منتهی میگردد، یعنی تو همه کتب آسمانی این اومده که آخر کارتون میفته به خود خدا. آیه 43 و انه هو و از حکب ابکا، و این که اوست که میخنداند و میگریاند، یعنی خوشی ها و ناخوشی های شما دست اوست، باید با او ببندید. آیه 44 و انه هو و امات و احیا، و اوست که میمیراند و زنده میکند، مرگ و زندگی شما هم دست اوست. آیه 45 و انه خلق الزوجین الذکر والانثی، و اوست که دو زوج نر و ماده را آفرید. آیه 46 من نطفه اذا تمنا، از نطفه هنگامی که خارج می شود. آیه 47 و ان علیه نشأت الاخرى، و این که بر اوست ایجاد عالم دیگر، همین خدایی که به این زیبایی این عالم رو آفریده و داره مدیریت میکنه تو همه ابعادش، همین خدا عالم دیگر رو ایجاد کرده و مدیریت میکنه. یک استدلال دقیق برای اینکه ما رو از محسوسات به معقولات برسونه، از این نظمی که در عالم ماده هست به حقانیت عالم ماورای ماده برسونه. آیه 48 و انه هو اغنا و اقنا، و اینکه اوست که بی نیاز کرد و سرمایه باقی بخشید. اغنا با عین قین از قنا به معنای بی نیازیه، اقنا با قاف به معنای ذخیره ثروته، یعنی بی نیاز میکنه، سرمایه باقی میبخشه، ذخیره ثروت به ما میده. که حالا توی تلفظ اغنا و اقنا یه تفاوتی هست، مخصوصا اگر کسی میخواد با قواعد تجویدی بخونه، وقتی که ما میخوایم عین قین رو تلفظ کنی باید صدای ق توی گلومون حالت قرقره پیدا کنه، یعنی اینجوری اغنا اغنا، انگار که مثلا ما میخوایم قرقره کنیم آب تو گلومون، اینجوری باید ق رو تلفظ کنیم اغنا. ولی وقتی ما میخوایم قاف رو تلفظ کنیم دیگه نباید قرقره کنیم، باید محکم بگیم اغنا اغنا، که تلفظ قاف اینجوریه، یعنی اینجوری میشه مثلا و انه هو اغنا و اغنا، اولی با قرقره دومی محکم. چون خیلی سوال پیش میاد این دوتا کنار همه جلب توجه میکنه، قرائتاشو چجوری انجام بدیم که مشخص بشه کدوم به کدومه. آیه 49 و انه هو رب الشعرا، و اینکه اوست پروردگار ستاره شعرا، چون اون زمان معتقد بودن مثلا یه ستاره هست به نام ستاره شعرا که مثلا در فقر و غنای انسان ها تاثیرگذاره. آیه قبل بود در رابطه با فقر و بی‌نیازی و ثروت و ثروت های باقی و اینا معتقد بودن که این ستاره شعرا در فقر و غنای انسان ها تاثیرگذاره، یه جورایی مثلا اون ستاره حالت ربوبیت داره، مثلا گروهی هم به این اعتقاد باطل این ستاره رو میپرستیدن، این ستاره معبودشون بود. بعد خداوند میفرماد هو رب الشعرا، او پروردگار این ستاره شعراست. این ستاره شعرا رب نیست، اصلا خودش مربوبه، خودش تحت امر خداوند متعاله، نه اینکه شما این ستاره شعرا رو رب حساب کنید، دچار شرک در ربوبیت بشید. آیه 50 و انه اهلک عادن الاولا، و همانا اوست که قوم عاد نخستین را هلاک کرد. آیه 51 و ثمود فما ابقا، و همچنین ثمود قوم ثمود را، که پس کسی از آنان را باقی نگذارد. آیه 52 و قوم نوح من قبل، و نیز قوم نوح را، که که پیش از آنها انهم کانو هم ازلم و اتقا، چرا که آنان از همه ظالمتر و طغیانگر بودند. اینا را هم مجازات کرد. آیه 53 و المعتفکت اهوا و نیز شهرهای زیر و رو شده را فرو کوبید، که منظور قوم لوته. معتفکه از انتفاک به معنای زیر و رو شدن، دگرگون شدن. آیه 54 فغشاها ما غشا، سپس آنها را یعنی اون شهرها را پوشاند آنچه پوشاند، با قهر و عذاب خودش پوشاند. آیه 55 فبأی آلاء ربک تتمارا، پس در کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید داری؟ یعنی این همه نشانه است. اگه آدم بخواد حق رو بپذیره کاملا قضیه روشنه. آیه 56 هاذا نذیر من النذر الاولا، که این بیم دهنده ای از بیم دهندگان پیشین است. یعنی این پیامبر هم یه پیامبری مثل پیامبران قبلی گذشته، چیز جدیدی نیست. آیه 57 عزفت العازفه، که آنچه باید نزدیک شود نزدیک شده است. یعنی منظور قیامت، قیامتی که باید نزدیک بشه دیگه نزدیک شد. چون بارها گفتیم چرا خداوند بعد از بعثت پیامبر و نزول این قرآن خیلی تاکید داره روی نزدیکی قیامت؟ چون میخواد بگه این دین، دین خاتمه، این پیامبر پیامبر خاتمه، ما دیگه دین جدیدی قرار نیست بیاریم، با همین دین با همین فرمون میریم تا قیامت. یعنی نزدیک دیگه. مثلا تو روایت داریم پیامبر فرمود بعثت من و قیامت مثل این دوتا انگشت من کنار همه. منظور نزدیکی زمانی؟ نه، بالاخره یه زمانی میبره دیگه. تا الان 14 قرن گذشته، حالا امام زمان ظهور بفرمایند، سالهای امام زمان حکومت میکنن، بعدش حالا رجعت رخ میده، امام حسین علیه السلام مثلا 40 سال، بقیه ائمه، خیلی کلی زمان داریم تا قیامت. همه این سالها باید بگذره. نزدیکی نزدیکی زمانیه؟ نه، نزدیکی نزدیکی رتبیه. یعنی دیگه ما با همین فرمون میریم تا قیامت. آنچه باید نزدیک شود دیگه نزدیک شده است، دیگه افتادیم تو آخرالزمان با بعثت پیامبر، با نزول قرآن، که هرچی ما جلوتر میریم مثلا دیگه آخرالزمان تره. آیه 58 لیس لها من دون الله کاشفه، که هیچ کس جز خداوند نمیتواند سختی های آن را برطرف سازد. آیه 59 اف من هاذ الحدیث تعجبون، آیا پس از این سخن تعجب میکنید؟ یعنی خیلی قضیه براتون تعجب برانگیزه؟ اینا چیزای بدیهی نظام خلقته. آیه 60 و تضحکون ولا تبكون، و میخندید و نمیگریید. خیلی بیخیال قضیه رو فرض کردید، جدی نگرفتید قضیه رو، قضیه دادگاه قیامت و قضیه سنگینی عرصه قیامت و همین میشه دیگه. مثلا یک دانش آموزی امتحانی و آخر سال آخر ترم جدی نگرفته، خیلی خوش و خندانه، خیلی راحت، بعد اون معلم که میدونه اون امتحان چه امتحان سنگینیه و میبینه حال و هوای خوش اینو، خیلی سرخوش و خجسته، میگه میخندی تو الان باید گریه کنی، قضیه رو اینقدر شوخی گرفتی. آیه 61 و انتم صامدون، و در حالی که شما غافل و هوسرانید. صامد به معنای سهو و غفلت و غرور و فریب و مثلا هوسرانی و همه اینا توش هست. در لغت صامد لهو کننده، سرود گوینده، بازیگر. افتادی تو بازیاتون و بازیگریاتون، حالا هر کس به یه نوعی دیگه. قضیه رو جدی نگرفتید، قضیه رو جدی بگیرید، قضیه خیلی جدی تر از اونیست که شما فرض میکنید. و آیه آخر، آیه 62 که دیگه سجده واجبه داره، یه جورای خداوند تو این آیه هم سجده رو واجب کرده که ما هم عملا دیگه با تمام اعضا و جواره و وجود قضیه رو جدی بگیریم. فسجدوا لله وعبدوا، پس حال که چنین است همه برای خدا سجده کنید و او را بپرستید. که هر کسی آیه رو شنید دیگه یه سجده بهش واجبه. داشتن وضو و رو کردن به قبله و گفتن ذکر هم حتی واجب نیست. البته یه اذکاری رو به صورت استحبابی گفتن که کسی بلد باشه بگه خیلی خوبه، ولی به هر صورت یک سجده به گردن هر کسی که این آیه رو شنید هست. حال که چنینه، برای اینکه جدی بگیرید قضیه رو که واجب هم دیگه کردیم برای شما، سجده کنید و او رو بپرستید که قضیه رو خلاصه جدی بگیرید. آیات این سوره فوق العاده زیبا، فوق العاده دقیق، مخصوصا اون آیات ابتداییش که اصلا متفاوت کرد این سوره مکی رو از بقیه سور مکی، به جهت اینکه دیگه بیان کرد اون بحث سنگین سفر معراج پیامبر رو، که انشالله خداوند به آبروی این قرآن و آبروی 14 معصوم دلهای ما رو ظرف قرآن قرار بده، ما بزرگ بشیم، بزرگ فکر کنیم، در افقهای بزرگ سیر کنیم، برای قله‌های بلند هدف گذاری و برنامه ریزی و تلاشگری داشته باشیم، که انشالله در عصر ظهور وقتی امام زمانمون تشریف میارن ما یه حرکت‌های کرده باشیم، یه گام‌های رو برداشته باشیم تا در پیشگاه امام زمانمون در عصر ظهور و البته در عرصه سنگین قیامت در پیشگاه خود خداوند از سرفکندگان آزمایش سخت این دنیا نباشیم، و بلکه از سربلندان و پیروزمندان امتحان دنیا باشیم به فضل الهی انشاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.